بسم الله الرحمن الرحيم. قبل خروج در بحث مطلبی که مربوط به تعریف شد من توضیح بدم، صفحه 10 صفحه 1 خواجه فرمود فقوله کل جسم و مفاصل قضیه کن. سوال شد که این عبارت رو خواجه برای چی آورده؟ خب خود مصنف که گفت کل جسم و مفاصل، من این مطلب رو گفت، چرا به مطلب خواجه میگه کل جسم و مفاصل قضیه کن؟ مگر مهمه که اعلام کنه این قضیه از خود ما میدیم از اصلا چرا این عبارت رو؟ جواب این سوال اینه که خواجه در این عبارت خاص بفهمونه که اصل مسئله چیست. قضیه در اینجا مانه مسئله است، چون هر مسئله قضیه، هر قضیه هم مسئله است، یا به تعبیر دیگه هر قضیه مدعا. مدعا میگیم، مسئله میگیم، قضیه میگیم، بعد اثباتش میکنیم با تعبیر. روش بحث اینه که ابتدا مدعا یا به تعبیر دیگه اصل مسئله اشاره میشه، بعد از اون مسئله تا جایی که ممکنه حمایت بشه ولو با ذکر خصوصیه، بعد اگر مسئله مقبولی نیست رد بشه. ابن سینا داره این کار میکنه، ابتدا اصل مسئله رو خاطر ابن سینا این کار میکنه، خاطر تذکر میده که ابن سینا در این کلام اصل مسئله رو طرح کرده. کل جسم و مفاصل قضیه است، یعنی اصل مسئله، مسئله مورد بحث ما این. بعد در عبارت تنظم و اندها که عبارت بعدی داره بیان میکنه خصوصیات این مسئله رو، یعنی در واقع داره حمایت میکنه از میانه. بعد هم در این بحثی که امروز میخوام بخونیم بلا یعلمون انل اوسط کدا شروع میکنه به رد این مسئله، از این که کل جسم و مفاصل و قضیتون گفته شده خواهی حرف داده بی حساب نگفته، نه فرمایی تکرار حرف داده فرمیشه مصنف این حرف داده خواهی خواسته بفهمونه که گفتن این کلمه به عنوان مسئله که قطعاً بکنید. در عبارت بعدی هم این کار میکنه، در عبارت اول مصنف میگه این یه قضیه، در عبارت دوم میگه که نکنه للعجزای احکامان اربعه، در عبارت سوم میگه هازا اقتدا و شروعی فرنخ. تمام عبارت مصنف رو داره تحلیل میکنه، اولیش میگه این قضیه است یعنی مسئله، یعنی اصل مدعا. دومی رو میگه بیان احکامی که مدعیان برای ادعاشون دارن. پس سوم میگه این لغو سلام. پس تمام کارهای خواجه در اینجا مفید و تکرار بی‌فایده نیست. خب سوال خوبی بود که در گذشته از من سوال شد، من خودم نداشتم جواب، شاید کردم که همه بدون. حالا اول بحث امروزمون ولا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذلک لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما غیر ما یلقاه الاخر. یعلف در کتابی که به چاپ ما افتاده غیر ما یلقاه الاخر من لآخر. خب این همونطور که اشاره کردم الان خوندم ابتداء شروع مصنف است در نقض این ادعای آقای. اگر کسی مطلبی داشته باشه یا دلیلی داشته باشه، الان خصوصا که دلیل داشته باشه، ما به دو جور میتونیم این دلیلش رو باطل کنیم، یکی به نقض یکی به معارضه. نقض اینه که در دلیلش خلل وارد کنید، بگیم سقراط کبرا فراد و ثابت هم بکنید، یا حتی اگه ثابت هم نکنید فقط ادعا کنید که خرابه، او رو مرتلف میکنید که سقراط کبرا که اثبات کنید، این به زحمت میگذید، این میشه نقض. معارضه اینه که به دلیل او کاری نداشته باشید، من که بیام در عرض دلیل او دلیل مخالفی رو اقامه کنید و بگیم این دلیلت رو با این دلیل مخالف رد میشه، تو کاری به دلیل او نداریم، هیچ خلالی تو سطرهای کبراش وارد نمی کنیم، ولی در عرض دلیل او یه دلیل مخالفی رو میاریم، دلیلی که نتیجه مخالف میده، میگیم اگر دلیل تو درسته پس این دلیل سوییه. خب باز اون موظف میشه که از دلیل حمایت کنه و دلیل ما رو رد کنه اگر تونه. در ادعا همینطوره، گاهی در ادعا که انجام میگیره ما خلالی در ادعا وارد میکنیم و ثابت میکنیم که این ادعا اینجاش خرابه. گاهی از اوقات هم نه، یک دلیلی اقامه میکنیم، میگیم اگر ادعای تمام باشه این دلیل نباید نتیجه بده، در حالی که نتیجه بده. در اینجا مصنف از طریق معارضه وارد نشده، بلکه از طریق نقض وارد شده، یعنی وارد شده احکامی رو که این قائل در مدعاش متلطف کرده اخلال مختلف میکنه، یعنی اخلال میکنه در احکامی که این گوینده در قولش بکرد، بدون این که در عرض کلام او کلامی رو بیاره. پس مصنف در اینجا داره نقض میکنه کلام اونها رو و مذهب اونها رو نقض میکنه، یعنی خلل مذهبشون رو با استفاده از احکامی که گفتن اعلام میکنه و نشون میده. توجه داشت چهار حکم برای این قول ما ذکر که گفتیم یک قول تقریبا به مذهب هم هست، سه قول دیگر برای اینی که وسیله رد قول اونها رو به دست آورده باشیم و از طریق این سه وسیله قول اونها رو رد کنیم. یکی از این احکام این بود که اگر جسم از اجزا تشکیل شده باشه و ما اجزا رو ترتیب بدیم، اون جزء وسطی حاجب دو طرف خودشه، یعنی نمیذاره دو طرف با هم تماس بگیره. این یکی از احکام چهارمی حکم ما از همینجا شروع میکنیم، یعنی با فرض این مطلب شروع میکنیم به بحث و ثابت میکنیم که قول این آقایون واصل و خلل داره، چون این حکم همین حکمی که ذکر کردن منتهی به اشکال میشه. بیان مطلب اینه، میگیم که اگر ما جز جسممون از اجزاء لایتجزا تشکیل شد، فرض کنید حداقل سه جز داشتیم، یک جز در وسط، دو جز هم در دو طرف. سوال میکنیم این دو جز، این وسطی با دو جز تماس دارد یا تماس ندارد؟ دیگه بالاخره شما یکی از این دو تا رو با جواب بدید، چون دایره بین نقیضه کردید و چیزی از نقیضه بیرون نیست، یا باید تماس داشته باشد یا تماس نداشته باشد. فرد سوم دیگه نداره. بعد میگیم اگر تماس دارد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد، یعنی با بخشی تماس دارد. دوز وسط یا با طرفین تماس دارد یا ندارد، که گفتیم یکی از این دو تا به بومی نده. برفرض هم که حالا وقتی تماس دارد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد، یعنی با بخشی تماس دارد. اینم دیگه خارج از این دو تا میشه، اینم باز دایره به نقیضه شد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد. پس سه فرض حاصل میشه که غیر از این سه فرض نداریم، نه بیشتر نه کمتر. این سه فرض رو ما مطرح میکنیم، دو تا شو باطل میکنیم، یکیش هم مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه، تقسیم جز باشه، نتیجه میده، هر اونا رو باطل میکنیم. دو تا فرض باطله، یه فرض هم نظر ما رو نتیجه میده و نظر اونها رو رد میکنه. در ابتدای کلام این فکرم دقت بکنید که از میکنم، در ابتدای کلام با استفاده از اعتراف خرد در افتش میذاریم که به تدبیه جز منطرف بشه، ولی این استدلال دلچسبی نیست، چون از اعتراف او استفاده کردیم نه از واقعیت. ممکنه اعتراف او مطابق واقع نباشه، ما بتونیم یه نفری رو که به یه مطلب اعتراف داره مجاب کنیم، ولی در حقیقت واقع رو نگفته باشیم، فقط او رو مجاب کرده باشیم. نظام مصنف بعد از این که با استفاده از مسلمات خصم رو رد میکنه، این رد کردن استفاده میکنه، وارد میشه حقیقت به مطلب رو رسیدگی میکنه و در رسیدگی به حقیقت باز به این نتیجه میرسه که جز تقسیم میشه. پس در این عبارتی که الان میخوام از مصنف بکنم که عبارت کوتاهی دو تا عمل انجام شده. یک عمل با استفاده از مسلمات خلق به این نتیجه میرسیم که جز تجزیه میشه و حق خلق باطل میشه، و در یک عمل دوم بدون استفاده از مسلمات خلق بلکه با اشاره به واقع ثابت میکنیم که جز تجزیه میشه. هر دو مطلب در اینجا گفته میشه، دو بار مطلب بیان میشه و هر دو بار نتیجه واحده. قبل از اینکه وارد بحث بشم باید توضیح بدم ملاقات نکردن یعنی چی، ملاقات کردن به تمام یعنی چی، ملاقات کردن ناتمام یعنی چی. این سه تا فرضی که الان داریم باید کاملا روشن بشه تا بعد که وارد بحث بریم ابهامی توش نیاد. و ابهام مطلب از اینجاست که ما این سه تا فرض رو تشخیص نمیدیم. اگه سه تا فرض تشخیص داده بشه دیگه ابهامی تو بحث. فرض اول اینه که این جزء وسطی با دو جزء طرف ملاقات نکنه، تماس نداشته باشه. یعنی دو جزء وسطی چنان از هم فاصله داشته باشن، دو جزء طرفی چنان از هم فاصله داشته باشن که وقتی جزء وسط رو در میان این دو تا گذاشتیم نه به اون متصل بشه نه به این متصل بشه. جزء وسط این چون این فاصله قرار بگیره ولی فاصله زیاد باشه به طوری که تمام فاصله رو اشغال نکنه و نتیجتا به این دو طرف برخوردی نداشته باشه. این فرض عدم ملاقات. در فرض عدم ملاقات دو طرف از هم فاصله دارن و فاصله بیش از یک جزئه، فاصله بیش از یک جزئه، به طوری که اون جزئه که در این وسط قرار میدیم با هیچ کدوم از دو طرف تماس برقرار نمیکنه. این فرض عدم. فرض دوم ملاقات به اصل، یعنی ملاقات به تمام، یعنی این وسطی با طرف راستی به تمام ملاقات میکنه، با طرف چپی هم به تمام ملاقات میکنه. دقت میکنید وقتی ما اون جزء طرف راست رو به جزء وسط نزدیک میکنیم به هم که برخورد میکنن دو تا سطح به هم برخورد میکنن. سطح جسم طرف جزء طرفی با جزء وسطی برخورد میکنه، اما این سطح ها همه جزء نیست. بعضی از اون جزء طرف به بعضی از جزء وسط تماس پیدا کرد، ولی وقتی که اون جزء طرفی رو نفوذ میدیم توی جسم وسط، توی جزء وسط، جزء طرف رو در جزء وسط نفوذ میدیم تا آخر جزء وسطی میره، اینها به تمام ملاقات میکنه. یعنی نه تنها در ظاهر ملاقات دارن، در عمق ملاقات دارن. این ملاقات به تمام، ملاقات به تمام اینه که جزء طرفی نفوذ کند در تمام جزء وسطی. خب اگر این جزء وسطی بخواد با هر دو طرف ملاقات کنه، طرف دست چپ هم باید همین وقت رو پیدا کنه، یعنی اونم باید به نفوذ کنه توی جزء وسط. پس هم جزء طرف راست هم جزء طرف چپ هر دو میان نفوذ میکنن توی این وسطی و قهرن به هم ملاقات میکنن، یعنی اصلا تو هم نیست، هر سه جز تو هم نیست. که حالا به تحبیلی که بعدن خواهیم گفت تداخل اجسام بگنید که اجسام در هم نفوذ بکنن و تداخل بکنن. این فرض تماس به تمام، تماس به تمام یعنی این. بعد فرض سوم ما تماس ناتمامه. تماس ناتمام هم یکی دوتا سطحشون به هم بخوره، یا اگر هم نفوذی هست اون آخر نفوذ نکنه، بالاخره بخشی از این به بخشی از اون تماس پیدا کنه. که البته توجه میکنید همینجا که من تعبیر به بخشی دادم روشن شد که دو زای تجزیه میشه. بخشی از این به بخشی از اون تماس پیدا کنه بلا میشه بخش داره، بلا میشه این طرف راستی بخش داره، وسطی بخش داره، این بخش به اون بخش تماس پیدا میکنه، یعنی جزئی از این با جزئی از این تماس پیدا میکنه. پس این جز خودش دوباره جز داره. تمام زحمت ابن سینا این است که این قسم رو ثابت کنه، چه در اون حالتی که از خصم اعتراف میگیره، بچه در اون حالتی که به واقع توجه میکنه تمام زحمتش اینه که این قسمت سوم رو درست کنه، چون در این قسمت سوم بخشی از این جزء و بخشی از جزء دیگه تماس میگیره و در اینجا مطلب ما که تجزیه اجزا حاصل میشه. لذا زحمتی که ابن سینا میکشه، حالا دقت میکنید در بیان شفاهی گفت اینه که این فرض درست کنه، که این فرض اگر درست شد قول اونها رد میشه، چون ما میگن جزء لا یتجزا، ولی این فرضی که الان داریم بیان میکنیم ثابت میکنه که جزء یتجزا. بنابراین سه تا فرض توضیح دادیم و گفتیم که مصنف تمام همتش اینه که فرض سوم حساب کنه، بخاطر اینکه مطلبش رو نتیجه بده. انتظارش کار نداره. شکر این روزی سوال حل میکنه. اون انتظاره. نفوذ نیست. انتظار شما در تداخل لازم است. که دو جسمی که در هم نفوذ میکنن همون مقدار فضایی رو اشغال کنن که اون جسم اول اون فضا رو اشغال میکنه. نگوتایی با هم. یعنی مثلا فرض کنید اگه یک سانتیمتر جسم اول اشغال میکرده، جسم دوم هم که یک سانتیمتر در جسم اول نفوذ کند بدون اینکه جسم اول بزرگ شود و بدون اینکه جسم اول دو سانتی اشغال کند، در تداخل حتما جسم اول دو سانتی اشغال میکنه، چون اولی یک سانتی بوده، بعد از نفوذ یک سانتی دیگه بهش اضافه میشه، میشه دو سانتی، سه سانتی اشغال میکنه. این اشغال نداره، این تداخل نیست، این تداخل نیست. تداخل اینه که حجمشان اضافه نشه، یعنی همونطور که یک سانتی بوده بعد از ورود جسم یک سانتی دوباره یک سانتیش باقی بمونه. این تداخله، این محاله، نداریم از توجه. و الا دخول جسمی در جسم دیگر، دخول جسمی در جسم دیگر به طوری که جسم دیگر رو بزرگ کنه اشکال نداره، این تداخل نیست، این ترکیب حل نرانسه ممکنه که
هست
که باید هم در هم تداخل کنیم بله، در مثال گازی که شما میزنید، خب این سوال خوبی، اینا مرد کنم در مثال گازی که شما میدونید در یه اتاقی مثلا گازی وجود داره، ما گاز دیگری رو وارد میکنیم، پس این در بله گاز دیگری رو وارد میکنیم، هیچ حجم اضافه نیست، ولی دقت بکنید گاز اولی که موجود بود متراکم نبود، خلل و فرج داشت، گاز دوم آمد که این خلل و فرج جا گرفت، لذا جا رو بزرگ نمی کنید. حالا اگه شما گازی که متراکم باشه در یه جا وارد کنید که هیچ جایی خالی نداره، گاز دوم قبول نمی کنید، هر چی بخواد فشار بسید قبول نمی کنید، و کپسول گازی که گاز مایه رو که پر پرش می کنید دوباره اگر بخواد اینو گاز هم برید این توش دیگه قبول نمی کنید، هر چیزی دیگه بخواد وارد کنید قبول نمی کنید. علت این که گازی رو در گاز دیگر وارد میکنید اینه که اون گاز اول خلل و فرج داره و گاز دوم اون خلل و فرج رو پر میکنه، ولی اگه خلل و فرجی نداشت گاز با جسم دیگه فرق نمیکرد، هیچ چیزی با جسم دیگه نمیشه داخل.
اصلا
باز کنید دوباره بخواد باز کنید میتونید، این گاز دوم قبول نمی کنه، هوا باز یعنی هوا، هوایی که وارد کردیم پر کردیم باز کنید، دوباره میخواد هوای دوم وارد کنه نمیشه، میترسه. پس تداخل اجسام اصلا نداریم چه در گاز چه در جسم، ولی خب حالا به عنوان فرض داریم مطرحش میکنیم. این سه تا فرض بود که تطبیق کردیم، حالا میخوام دو تا فرض رو باطل کنیم، یک فرضش باقی میمونه که اون فرضی که باقی مونده نظر ما رو که تجزیه جزء است نتیجه میده. چطوری ابطال میکنیم؟ بعدا میرسیم. در فرض اول دو تا اشکال وارد میکنیم، در فرض دوم سه تا اشکال وارد میکنیم، در فرض سوم نتیجه میگیریم. فرض سوم هم که منظور ما رو عاید میکنه، بنابراین به درد نمیخوره، حفظش میکنه. ولا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذلک، لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقاه الآخر. اجازه بدید من مطلب خواجه رو بخونم، تصدیق بکنم، بعد برگردم عبارت مصنف رو معنا کنم. عبارت مصنف برای هیچ چیز گفتن نمیده، قسمتی از مطالب خواجه رو گفتم، اگر تمامش رو میگفتم میشد عبارت مصنف رو خونم، اما تمامش طولانی میشه. اول من بخشی از کلام خواجه رو میخونم، بعد بخش دیگرش هم میگم، بعد برمیگردم کلام مصنف رو معنا میکنم، کامل معلوم میشه. اقول هذا ابتداء و شروعی فی النفس، این عبارت ابتداء شروع مصنف در نفس مرام این خصمه که از کردن نفس یعنی چی. و اینما اخذه رو من از حکم راوه، این نقد رو از حکم راوه گرفته، یعنی اون چهارمین حکمی را که خصم گفته بود که عبارت بود از این که اون وسطی حاجب دو طرف ان تماس هست، اون رو آورده و از با استمداد از او این نقد رو وارد کرده. اخذ این نقد رو از حکم راوه، یعنی از حکم راوه استمداد کرده و این نقد رو گرفته، از دل حکم راوه این نقد رو بیرون آورده. این اخذ رو نگرفته، میتونید اخذ رو اونانه شروع بگیرید و اینما اخذ رو من از حکم راوه، یعنی این نقض رو از حکم راوه شروع کرده، از اینجا شروع کرده به نتیجه که میخواد رسیده. اخذ به هر دو معنا در اینجا درست، هم به معنی گرفتن هم به معنی شروع کرده.
این حکم راوه رو فهمید چی؟
حکم راوه این بود که شد وسطی مانع و حاجب طرفین ان تماس شد.
به
نظریه
هم
دید خوشنه دست خواهی که دنبال چیم چهار همین دیگه چهارومی چهار، یعنی مصنف هم چهار تا گفت، خواجه هم چهار تا گفت، منطقه فرقی که بینشون بودش این بود چیو حکم اول تقریرن آمده، حکم دوم و سوم و چهارم تمهیدن آمده، یعنی چهار تا حکم هر دوشون هر دو قبول کردن که چهار تا حکم بود، اینتا جهت آوردن حکم اول با سوشون دیگه فرقه. و بیانه بود، یعنی بیان این نقد این است که ان الاوسط، یعنی اون جزئی که وسط سوت جز قرار داده میشه که الحاجب لطرفین ان تماس، مانع از این است که طرفین با هم تماس بگیرن، جزء وسطی که نمیذاره این به جزء طرفینی با هم تماس بگیرن، لا یخلو، اون وسطی که حاجبه لا یخلو، یکی از سهالت رو بره، اما ان یلاق طرفین او لا یلاقی هما، لا یلاقی ها غلطه
اما ان
لا، بله اما ان لا درسته، اما ان لا یلاق طرفین او یلاقی هما، یلاقی هما غلطه، یعنی یلاقی ها نمیشه کتاب ما که غلطه، باید یلاقی هما باشه. نسخه هایی که مثل نسخه های منم من خلقه شده رو میگم، بعدی ممکنه تصمیم شده باشه، هرکی نسخه منا داره این طوریه که یه لاقی ها نمیشه غلط. پس لا یخلو اما لا یه لاقی طرفین او یه لاقی هما، یه لاقی ها به طرفین طرفین که معنیس میسن طرفین تصمیه طرفین زمین طرفین طرفین کلمه این کلمه شد کلمه شد که روزه نیست که مذکر مذکر مفرد
از اشتر نیستش اشتر نگیده، اگر مفرد مهندس میدارد مفرد مصنف
داره که چرا آخری سر؟ بله تذکیر تنیس پیش شما سر
نفیش علما سر
علمای عرب علمای عرب نه علمای عرب کدام عرب؟ نیستش خرم مذکر مهندس رو قطعی بگی کنم
اون
ابن سینا اون ابن سینا کادم لا یخلو اون معلا یلاق طرفین او یلاقی هما، حالا کتاب بقیه آقای یلاقی هما داره، شما میخواد کتاب رفی نکنی نکنی ولی کتاب بقیه آقای یلاقی هما داره، کتاب من تکیه از اون مثل قبلی همین کتابی که منبع همین کسی همین کتاب بوده، کتاب رحلی بزرگه، من از اون کسی کردم. این چاپ تهران، چاپ قدیم تهران. بله، یا طرفین، یا این وسط این ملاقی با طرفین، یا ملاقی با طرفین، یا ملاقی با طرفین نیست، یا ملاقی با طرفین هست. فاین لاقا هما، اینجا دیگه لاقا هما گفته، فاین لاقا هما، فاین ما بالعص او لا بالعص، بالعص نیه به تمام، یا ملاقات به تمام است، یا ملاقات به تمام نیست. اینه توضیح دادم که چطوری تصویر میشه هستش بود. فهازهی اقصار سمان. حالا قسم اولش رو میخوام باطل کنید که جزء وسطی با خصوص از دو طرف ملاقات نداشته باشه. این رو میخوام باطل کنید. به دو دلیل باطلش میکنم. دلیل اولی که با حکم چهارم نمیسازه. با حکم چهارم نمیسازه. دلیل دوم اینه که با حکم دوم نمیسازه. دقت کنید اینجا خواجه داره چی کار میکنه. خواجه داره میگه با حکم چهارمی که تو خودت قبول داری نمیسازه، با حکم دومی که تو خودت قبول داری نمیسازه، یعنی با اعتراف خصم داره باطل میکنه. با اعتراف خصم میگه تو اعتراف کردی با حکم چهارم، اعتراف کردی با حکم سوم، و این فرض اول با این دو امری که مورد اعتراف تو سازگاری، پس داره باطل میکنه از طریق اعترافی که از خود خصم گرفته. کاری به واقع نداره که واقعیت درست یا واقعیت این مطلب در واقع درسته یا درست نیست، کاری به واقع نداره، در اعتراف تو درست نیست، به همین داره مکافی. در بعدم که من فرض دوم رو مثلا میکنیم میگیم سه تا اشکال بارش وارده، یعنی با سه تا از احکام تو نمیسازه، پس تو باید فرض اول باطل اعلام کنی، فرض دوم هم باطل اعلام کنی، فقط ببینی فرض سوم که مطلوب ها رو نستید. روش استدلال متنف در این بخش اول اینطوره که فرض اول رو با اعتراف خصم باطل میکنه، فرض دوم هم همچنین، فرض سوم باقی میمونه، دیگه اینجا مطلوب ما رو نستید. اما حالا توجه کنید با این فرض اول که جزء وسطی با دو طرفش ملاقات نداشته باشه، این فرض اول این فرمات که با حکم چهارم نمیسازه، بعد هم میگه با حکم دوم نمیسازه، اما چرا با حکم چهارم نمیسازه؟ به خاطر این که در حکم چهارم گفته شد که این وسطی نمیگذارد دو طرف با هم تماس پیدا کنند، در حالی که اگر وسطی تماس با دو طرف نگرفته باشه نمیتونه مانع دو طرف باشه. اگر تماس با دو طرف نگرفته باشه چنانچه فرض اول معلومه، نمیتونه مانع دو طرف از تماس بشه. اینو دقت بکنید، ممکنه شما دو تا جسم رو بذارید، دو تا آدم رو فرض کنید، یکی این طرف ستون ایستاده باشه، یکی اون طرف ستون، اینا همدیگر رو نمیبینن، ستون وسطشون فاصله است، بدونی که ستون با بدن این تماس داشته باشه یا با بدن اون تماس داشته باشه، پس میشه یه چیز وسطی حاجب دو طرف باشه بدون تماس، بدونی که این وسط تماس بگیره با اون طرف راست یا با طرف چپ، در این حال میتونی این دو طرف رو منع کنید از اینکه با هم تماس داشته باشید، پس این شدنی. اما در حالی که خواجه داره میگه اگر این وسطی با دو طرف تماس نداشت نمیتواند دو طرف رو منع کند، با شما الان که اون مثالی که زدیم دیدیم وسطی با دو طرف تماس نداره ولی دو طرف رو منع کند، این اونو نمیدونه اونو نمیدونه. دقت کنید این مثال من عمدن عرض کردم که وقتی اگر بزن خودتون آمد مشکلی درست نکنید، بحث ما حجاب از دیدن نیست، حجاب از تماس، حجاب از تماسه. این دو بدن اگر بخوان به هم برسن با وجود ستون نمیتونن، بخوان هم دیگر ببینن کار نداره، مثلا بحث ما نیست، بحث ما این نیست که دو طرف از دیدن هم محروم هست، دو طرف از تماس به هم محروم هست. عبارت ابن سینا این بود یه جب و طرفین ان تماس، یعنی طرفین رو مانع از تماس میشه نه مانع از دیدن. حالا ببینیم آیا این وسطی اگر باشد این دو انسان میتونن به هم تماس داشته باشن؟ وسطی مانع میشه، نمیذاری تماس داشته باشن؟ پس حتما وسط خارج عن تماس می شود، به شرطی که این دو طرف، یعنی طرف راست و چپ ستون به هم برسند، یعنی به ستون برسند. اگر خواستن به هم تماس پیدا کنند، ستون وسطشون مانه می شه نمی زنه. ستون وسطشون مانه می شه نمی زنه. این در صورتی که ستون وسط با هر دو تماس برقرار کنه. اگر ستون وسط تماس برقرار نکنه، انسان دست راست و دست چپ به هم نرسن، اصطلاحا گفته میشه فاصله ما را از تماس شده. نمیگن ستون ما را از تماس شده. اگر یکی دو متر اون وسط باشه، یکی دو متر اون وسط باشه، با هم تماس پیدا نکنن، اصطلاحا گفته میشه ستون وسطشون فاصله شده، نمیذاریم از هم برسن. یا نه، بینشون فاصله هست. گفته میشه بینشون فاصله هست. ما باید فرض کنیم اونجایی رو که ستون فاصله نداره این نهار تماس پیدا کنه. اون وقتی که اینا بیان به ستون بچستن، فشار بیارن ولی نتونن به هم برسن. اون وقتی که بگیم این ستون مانع از تماس شده. ولی اگر فاصله بود، فاصله مانع از تماس نمیشه. البته تماس منظور تماس دیدنی، حجاب منظور از منظور حجاب دیدنی نیست. منظور حجاب تماس بتونم که اول گفتم. تماس هم باید مانعش این جزء وسط باشه، نه فاصله موجود. بنابراین نتیجه میگیم که اگر بخواهد جزء وسط مانع از تماس بشه، حتما باید جزء طرف راست و جزء طرف چپ به وسط بچسبن و در وسط فشار بیارن و نتوانن خودشون به هم دیگه بچسبن که وسط در این صورت حاضر اونها باشه. بنابراین فرض این که وسط حاضر طرف این تماس هست، مستلزم این است که هر دو طرف با خود وسط تماس داشته باشن. اگر خودشون با وسط تماس داشته باشن، صرف نمی کند که وسط حاضر طرفین همه تماس شد. در صورتی صرف می کنه که طرفین با وسط تماس داشته باشن. بنابراین اگر فرض کردیم که طرفین با وسط تماس ندارن یا به عکس وسط با طرفین تماس نداره، از حکم چهارم رو از این بردیم. حکم چهارم می بود که وسط مانع تلاقی طرفین می شه. و اگر وسط با این دوتا تماس نداشته باشه، وسط مانع تلاقی نمیشه، فاصله مانع تلاقی میشه. وقت اون حکم چهارمی که گفتیم از دست اون گرفته میشه. برای اینکه منافات با حکم چهارم پیدا نشه، ناچار این که بگیم طرفین با وسط تماس دارن، وسط با طرفین تماس داره و همین تماس به وسط هست که نمیگذاره طرفین با هم تماس بگیرن. این روشن شد دیگه به اونجور. چند درجه بیرونید؟ ما اونی که الان بحث کردیم یک درجه بیرون بودیم، شما چند درجه از بحث بیرون هست؟ خب این اشکال اولی که بر این فرض اول داشته، اشکال اول اینه که فرض اولتون با حکم چهارم صادره. اشکال دوم، این فرض اول با حکم دوم هم سازگار نیست. شما حکم دومتون این بود که جسم از همین اجزا ترکیب میشه. خب در ترکیب اجزا با هم تماس پیدا میکنه، ولی صرف ترکیب نمیکنه. اگر فرض کنید یک چند تا سنگ رو کنار هم بذارید که به هم هم نچسبن، گفته نمیشه که یه جسم درست کنید. این چند تا سنگ رو باید به هم بچسبونید تا یه سنگ جدیدی درست بشه، تا یه مورد جدید. بنابراین در تشکیل یک جسم از چند جور چسبیدن این اجزا به هم دیگه لازمه. اگر اجزا به هم نچسبن، جسم تشکیل نمیشه. شما الان دارید فرض میکنید که وسط با دو طرف تماس نداره، یعنی سه طرف جدای از هم داریم. خب این سه طرف جدای از هم که کنار هم جمع نشدن سه جسم واحد تشکیل بدن، در حالی که حکم دوم شما این بود که جسم از اجتماع این اجزا تشکیل میشه. تنها اجتماع لازم نیست، کافی نیست، اجتماع و لزوم هم باید اجتماع داشته باشن اجزا، هم به هم بچسبن تا تست درست بشه. از فرد دوم شما لازم می کند که این جسم جزء وسطی با دو طرف تماس داشته باشه. فرض اولشون که گفت وسطی با دو طرف تلاقی نمی کنه، با حکم دوم می تونم نمی سازه، همونطور که با حکم چهارم نمی ساز. پس دو تا اشکال در فرض اول شما باره. و چون شما هم حکم دوم رو قبول دارید هم حکم چهارم رو قبول دارید، پس باید از این فرض اول دست بکشید. فرض اول باطل میشه به اعتراف شما، به واقع کار نداریم، اما تکرار میکنه به واقع کار نداریم، به اعتراف شما باطل میشه. فرض اول باطل میکنید، ولی بعد وارد فرض دوم میشه. ولی اول فرض اول که عدم تلاقی وسط با طرفینه، یونافی کونهو حاجب لهما، منافات با حکم چهارم داره، یعنی منافات دارد با این که این وسط حاجب اون دو طرف باشد. اگر ملاقات نکرده باشه نجابی صورت نگیده چنانچه از خارج باشد. و ایزن اشکال دوم رو داریم فرض ازن، ایزن یعنی علاوه بر این که منافات دارد با حکم چهارم، منافات دارد با حکم دوم هم، یناقض الحکم الثانی، با حکم دوم نتونم نمیسازه. حکم دوم چی رو؟ هو تعریف الاجسام من هذه الاجزاء، با کتاب ما من هذه الاجسام داره بلده، من هذه الاجزاء درسته. حکم دوم این بود که اجسام از این اجزاء تشکیل میشه. این فرض اول با این حکم دوم ها مناقضه، لعنه تعلیل برای یراغضه. چرا مناقض است این فرض اول با حکم ثانی؟ زیرا تعلیف و ترکیب جسم از اجزا تصور نمی شود مگر بعد از این که اجزا با هم ملاقات کنند. اگر اجزا با هم ملاقات نکنند، چند تا سنگ جدای از هم که یک سنگ واحد تشکیل نمی دهد. خب فرض اول باطل شد با استنداد از مقبولات فرض، یعنی با استنداد از حکم چهارم و حکم دوم که به نظر فرض امریز مقبول شد. حالا وارد فرض دوم میشه. فرض دوم این بود که جزء وسط با هر دو طرف ملاقات کنه و ملاقات هم ملاقات به تمام باشه. به تمام یعنی هم جزء طرف راست نفوذ کند تا آخر وسط، هم جزء طرف چپ نفوذ کند در تا آخر وسط، و هر سه جزء باشن یک جزء بدون اینکه جای بیشتر رو اشغال کنه. این فرض دوم اومده. این سه تا اشکال داره. یک اشکال واقعی داره که اون اصلا کار نداره. اشکال واقعی اینه که تداخل اجسام در جای خودش گفته شده محاله، که بعداً هم بیان میشه. در این از مسائلی که ما در پیش داریم استحاله تداخل اجسام، استحاله تداخل اجسام ثابت میشه. اون اشکال کار نداریم. سه تا اشکالی داریم که با اعتراف شما نمیسازه، یعنی به قائل به که بدن تجربه بگیم شما سه تا اعتراف دارید که این فرض دوم با هیچ کدوم از این سه اعتراف شما سازگار نیست. و چون شما اون سه اعتراف رو قبول دارید، دست ازشون بر نمیدارید، پس باید از فرض دوم دست بردارید. به این معنا فرض دوم باطل میشه به اعتراف خودتون. فرض اول باطل شد، فرض دوم باطل میشه، بعد آخر سر به فرض سوم میرسیم، نتیجه لفظه اونو میگیریم. اما اشکال اولی که با فرض دوم داریم، فرض دوم هست که تماس به تمامه. اشکال اول اینه که با حکم چهارم نمیسازه. حکم چهارم شما این بود که جزء وسطی نمیگذارد طرف راست و طرف چپ با هم تماس پیدا کنند، حاجب میشه، مانع میشه، جزء وسط مانع میشه. این فرض دوم شما نشون داد که مانع نشده، یعنی اون دوتا آمدن به هم رسیدن، نه تنها با هم ملاقات کردن بلکه حتی در هم نفوذ هم کردن. طرف راست چپ هم در هم نفوذ میکنه. وقتی طرف راست در جزء وسط نفوذ میکنه، طرف چپ هم در جزء وسط نفوذ میکنه، فکر میکنه که دو طرف هم در هم دیگه نفوذ کردن. پس نه تنها دو طرف با هم تماس پیدا کردن بلکه بالاتر از تماس نفوذ کردن. وقتی چطور شما حکم چهارم رو حفظ میکنید؟ حکم چهارم که این بود که جزء وسط نمیذاره دو طرف با هم تماس پیدا کنند. الان گذاشت دو طرف با هم تماس پیدا کنند بلکه بالاتر از تماس در هم نفوذ کنند. بنابراین فرض دوم با حکم چهارم هم نمیرسید، با حکم دوم هم نمیرسید، با حکم دوم هم نمیرسید. این اشکال دوم. که با حکم دوم نمیشد. حکم دوم چی بود؟ ترکیب جزء از اجزا. اگر شما بخواهید این جزء طرف راست رو در جزء وسط نفوذ بدید، بدونی که جزء وسط بزرگ بشه، جزء طرف چپ رو در جزء وسط نفوذ بدید بدونی که بزرگ بشه، دوباره دو تا جزء و دو طرف این جزء این که از تداخل سه جزء به دست آمده قرار بدید، جزء چهارم و پنجم رو. الان سه جزء در هم فرو رفتن شدن یک جزء، دوباره جزء چهار و پنج رو بیارید در طرف راست و چپ این جزء مرکب واقع کنید، دوباره اونام اگر میخوام تلاقی به تمام پیدا کنن اونام نفوذ میکنن، نفوذ میکنن، باز در واقع یک جزء مشتمل بر پنج جزء پیدا میکنن و هاکذا هزاران جزء رو میارید، آخر سر چیزی بزرگ شده دست نمیارید، همون جزء اول باقی میمونه، جزء تشکیل نشد، جزء تشکیل نشد، اون که باقی مون همون جزء اوله. شما هر چی جزء آوردید وارد کردید تو این جزء اول، بدونی که جزء اول بزرگتر بشه پس که اسم بزرگتری پیدا نشد، همون جزء اول مشتمل بر اجزا شد. گذشت از این که اصلا تداخل محاله بر فرض محال نباشه جسم تشکیل نداد، در حالی که شما حکم دوم که میگفت جسم از ترکیب این اجزا تشکیل میشه، اجزا ترکیب شدن بدون این که جسم یه تشکیل بدن، پس با قول دوم شما نسته، با حکم دوم شما نسته، و چون شما حکم چهارمتون قبول دارید حکم دومتون هم قبول دارید، پس ناسا بعد از این فرضی که با هر دو حکم ملاقاته دست در کنید، بنابراین فرض دوم باشه، این اشکال دوم بسر بوده. اشکال سوم، در اشکال سوم دیگر مسلمات خاص استفاده نمی کنم، اشکال سوم حواله میدیم به آینده، میگیم که این فرض دوم در عین محال بودن یک، در عین ناسازگار بودن با دو حکم از احکام شما دو، در عین حال مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه نتیجه میده، چطور نتیجه میده توضیح میخواد، توضیحش در آینده میاد، اینجا را دیگه تکرار میکنه. این در صفحه بعدی، در صفحه بعد و صفحه بعدتر میاد، بنابراین احتیاج نداره بگیم، شاید در یک جلسه بعدی ما بهش برسیم.
اشکال
چهارم، اشکال چهارم رو بفرمایید، سوم قرارش میگه برای چهار اشکاله، یکی اینکه تداخل فی نفسه محال اون ازش خط نظر شده، این ندیده بگیریم، بله چهار پیش کنه، یکی اینکه تداخل فی نفسه محال، یکی با حکم چهارم شما نمیسازه، یکی با حکم سومتون نمیسازه، آخر سرم مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه نتیجه میده، بله نتیجه میگیریم که جز لایق اجزا نداریم، همین جزی که شما لایق اجزا قرارش بدید یک اجزا که اینو دیگه من بیان نمیکنم، چون ایشون حواله میده به آینده، به آینده هم نزدیکه، لذا من میذارم آینده توضیح بدم. رسمانی یعنی فرض دوم که جزء وسط با طرف تماس پیدا کند، تماسش هم به تمام و بالعصر باشد، ایزن یونافی، ایزن یعنی همونطور که فرض اول منافی بود به حکم چهارم، این فرض دوم هم منافی است به حکم چهارم، منافات دارد با این که وسط حاجب باشد طرف این زائن تماس، منافات با این دارد، شما گفتید وسطی نمیگذارد طرفین به هم تماس پیدا کنن، در حالی که در این فرض نه تنها طرفین با هم تماس پیدا کنن بلکه در هم نفوذ هم کردن، و ایزن یقتضی تداخل الاجزا، این فرض دوم اقتضا می کند که اجزا سه تا جز با هم تداخل کنند، نه سه تا جز، سه تا جز در مثال ما بود هزاران جز با هم تداخل کنند، و هوه دقت کنید، و هو محال فی نفسهی اولا و مناقض للحکم الثانی ثانیا، این اولا و ثانیا رو اضافه کردم تا روشن بشه که مناقض للحکم الثانی اصل است بر محال فی نفسهی، اصل نیست بر ینافی، نمیگیم و ثانی ایزن ینافی کن روحاج من لهما یک، و ایزن یقتضی تداخل الاجزا و هو محال فی نفسه دو و مناقض للحکم الثانی سه، اینطوری نمیگیم، این مناقضه به سومی اشکال نمیدیم، تتمه دومی اشکال نمیدیم، یعنی اشکال دومیه، یقتضی تداخل اجزا و تداخل اجزا دو تا محصول داره، محصول اول محال فی نفسه، محصول دوم مناقضه داره شده، اقتضا میکند این فرض شما تداخل اجزا رو و تداخل اجزا فی نفس المحال، یعنی با قطع نظر از اینجا اصلا به طور کلی امر محالی که بعدا بحث میکنیم در بار. ثانیا مناقض با اصل ثانیه، یعنی اگر تداخل اجزا باشه دیگه جسمی تشکیل نمیشه، در حالی که شما گفتید جسم از ترکیب اجزا تشکیل میشه. ما الان ترکیب اجزا کردیم ولی جسم تشکیل نشد، پس این تداخل مناسبتی با حکم دوم شما هم داره. سومین اشکال زمه از جمعی ازالش مستلزم للمطلوب، با تمام این اشکالاتی که برای این فرض دوم وارد کردیم، این فرض دوم مستلزم مطلوب یعنی تجزیه اجزا هست. مطلوب ما، مطلوب ما تجزیه اجزا هست، یعنی دو دلالت اجزا نداریمه، این مطلوب ما، این مطلوب ما از این مطلوب از فرض دوم به دست بیاریم. کما سیاسی در متن بعدی مصنف، که متن بعدی مصنف که در صفحه بعد میاد، انهو به حیث و جبر و مجردون بحث رو مطرح میکنه. در متن بعدتر سیورتی غیر مالیقیهو مطلوب رو تمام میکنه. این دو تا متن که کنار هم بذارید توضیح است برای همین مستلزم در مطلوبی که الان گفتیم، یعنی فرض دوم مستلزم مطلوبه به بیانی که در این دو تا متن بعدی میاد. و ثالثا یک تجزیه تجزیه است. فرض سوم چی بود؟ فرض سوم این بود که جزء وسط با دو طرف تماس داشته باشه ولی تماس تام نباشه، تماس لابل عط باشه، یعنی بخشی از این با بخشی از این تماس پیدا کنه، به این صورت که فرض کنید نفوذ نکنه، این جزء وسط بخشیش با جزء طرف راست، بخش دیگرش با جزء طرف چپ تماس برقرار کنه، این وقت تماس لابد تمامی، یعنی همش با جزء راست تماس نگرفته، همش با جزء چپ تماس نگرفته، بعضی قسمتش با جزء راست، بعضی قسمتش با جزء چپ تماس گرفته. این مستلزم این است که وسطی تجزیه بشه، به دو طرف کار نداریم، مستلزم اینه که وسطی تجزیه بشه. باز اون دو طرف رو وسط برای یه چیزی دیگه قرار میدید، یعنی کنار یکی از این دو طرف یه جزئی رو میچسبونید، اون وقت این جزئی که طرف راست این وسط بود میشه وسط اون وسط قبلی و این جزء جدیدی که چسبوندید. دوباره باز اون جزء طرف راست رو از باب این که وسط قرار گرفته با همین بیان تجزیه میکنید، همه اجزا به همین صورت تجزیه میشن، همشون رو به نوبت وسط قرار میدید تجزیهشون میکنید، پس همه اجزای جسم داره تجزیه میشه. بنابراین فرض سوم مستلزم مفهوم و مستلزم تجزیه شدن اجزاست و فرضی است که ما قبولش داریم. چون توجه کردیم شیخ دفاع کرد، شیخ فرض اول رو با مسلمات خصم باطل کرد، یعنی با حکم چهار و دوی که تو قبول داری نمیده، فرض دوم رو باز با مسلمات خصم باطل کرد، علاوه بر این که گفت واقعیت هم این فرض رو باطل میکنه، علاوه بر این با حکم چهارم و دوم تو نمیده. وقتی که با اعتراف که خصم ثابت کرد که فرض اول و دوم باطله، دیگه فرضی باقی نمونده جا سوم. اولی که وارد بحث کردیم عرض کردم جبران بین نفی اثباته، یعنی این فرضها رو با جبران بین نفی زن درست کردیم، فرضهایی که نه بیشتر میشه نه کمتر میشه، سه تو بیشتر نبریم سه کمتر هم نبریم، اگر این دوتاش باطل شد قهرن متعین میشه از سومی و سومی هم که مطلوب و نتیجه میده، فسبت هر چه جب الهی فضل را نداریم و هم مطلوب. سومی خود فرض شد و تصویر باید روشن میشه که فرض سوم اینه که وسطی تماس دارد با طرف راست و طرف چپ ولی تماس تام نیست. تماس تام نیست یعنی بخشی از وسطی با طرف راست ملاقات کرده، بخشی با طرف چپ ملاقات کرده، چون نه تماس تام نیست، یه مقدارش با اون تماس میکنه پیدا میکنه یه مقدار دارید. اگه تماس تام بود خب با همه کامل تماس داشت، همون تداخل بود که در فرض دوم گفتن. چون تماس تام نیست معنیش اینه که سطر این جزء وسط با طرف راست تبدیل دیگرش با طرف چپ تماس کرده پیدا کرده، و چون دو تا سطر پیدا میکنه پس بعدا تجزیه میشه، دو طرف پیدا میکنه تجزیه میشه، یعنی دو بخش پیدا میکنه، پس جزء وسط تجزیه شد، خلاصه تجزیه شد تداخل دیگه نیست، اینجا تماس بکنم نه تداخل نیست، تداخل با وسطی نیست، سطح طرف با سطح وسط تماس میکنه، نفوذ نمیکنه. سطح طرف راست هم با سطح دیگر وسط تماس پیدا میکنه، نفوذی در کار نیست. اگر نفوذ میخواد بشه تداخل پیش میره، اما ما نفوذ نمیکنیم، فقط تماس میکنیم. تماس که پیدا شد، چون دو تا تماس هست، دو تا سطح، دو تا سطح هم یعنی جز مشتمل بر دو سطح. اگر مشتمل بر دو سطح تصمیم میشه به دو بخش.